ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. سلام بر شما، من کیوان حسینی هستم و در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میزبان شما در برنامه‌ای که در روز دوشنبه 25 بهمن ماه سال 1395 خورشیدی 13 فوریه سال 2017 میلادی شنونده اون هستید. مدت زمان این برنامه هست 1 ساعت و توش گزارش‌های متنوعی رو میتونید درباره تحولات ایران و جهان بشنوید. از جمله گزارش مفصل داریم درباره طوفان توییتری که در آستانه سالگرد حصر رهبران جنبش سبز امروز در این شبکه اجتماعی راه افتاد. جزئیاتش رو براتون خواهیم گفت. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی رو میتونید تو این برنامه با هم گوش کنیم، به سنت مجله شامگاهی میریم سراغ تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان. همکارم بابک غفوری آذر اینجاست در کنار من تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. بابک
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. به دنبال انفجار یک بمب در جریان تظاهراتی در شهر لاهور پاکستان دست کم 10 تن کشته و 60 نفر زخمی شدند. انفجار که توسط یک موتور سوار انتحاری روی داد شدید گزارش شده و انتظار می رود بر تعداد کشته شدگان افزوده شود. جماعت الاحرار از گروه‌های مرتبط با طالبان پاکستان مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده گرفته است. شهر لاهور سال گذشته نیز شاهد حملات انتحاری مشابهی بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید در اقامتگاه سفیر سوئد در تهران سند یا قرارداد رسمی میان مقام‌های تهران و استکهلم امضا نشده است. بهرام قاسمی میگوید آنچه در مهمانی سفارت سوئد و در حاشیه افتتاح دفتر اقتصادی سوئد در تهران امضا شد، به گفته او صرفاً چند توافق میان بخش خصوصی ایران و بخش خصوصی سوئد بود. رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از جمله خبرگزاری تسنیم و روزنامه کیهان روز دوشنبه از برگزاری مهمانی در محل سفارت سوئد در تهران با حضور مقام‌های دولتی ایران خبر دادند و تصاویری از مذاکره و گفتگوی مقام‌های ایرانی با وزرای زن سوئدی را که حجاب نداشتند منتشر کردند. آنها همچنین از امضای قراردادهای رسمی در این مهمانی خبر داده بودند. سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به این گزارش‌ها حضور مقام‌های رسمی در این مراسم را با رعایت موارد ضروری و بر اساس عمل متقابل دانسته است. مردی 62 ساله در مشهد به اتهام جاسوسی برای کشور عربی به 10 سال زندان محکوم شد. حسن حیدری، سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا بدون اعلام نام این مرد گفته است که اتهام او اقدام علیه امنیت داخلی از طریق جاسوسی به نفع کشور متخاصم است. آقای حیدری نام کشوری را که این فرد به جرم جاسوسی برای آن محکوم شده اعلام نکرده، اما گفته است که این فرد سابقه جاسوسی برای کشور دیگری را هم داشته و 5 ماه پیش دستگیر شده است. مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران هر از چندی از بازداشت افرادی به جرم جاسوسی در کشور خبر می‌دهند، اما پس از آن درباره سرنوشت آنها اطلاعاتی منتشر نمی‌کنند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران می‌گوید در کشور تفرقه‌ای وجود ندارد تا به آشتی ملی نیاز باشد. رئیس قوه قضاییه ایران با بیان این مطلب تأکید کرد که اگرچه با مفهوم صلح و آشتی ملی مخالفتی ندارد، اما طرح چنین چیزی در ایران نادرست است. محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران و تنی چند از چهره‌های اصلاح طلب در روزهای اخیر از لزوم برقراری یک آشتی ملی در میان نیروهای سیاسی مخالف درون جمهوری اسلامی سخن گفتند. به گزارش ایسنا، صادق لاریجانی که در جلسه مسئولان عالی قضایی سخن میگفت، افزوده است که در جریان فتنه عده‌ای از مردم جدا شدند و این مشکل خودشان است و باید از مسیرشان بازگردند. فتنه نامی است که مقام‌های جمهوری اسلامی به اعتراضات پس از انتخابات سال 88 می‌دهند. و وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف اعلام کرد که برای دور سوم گفتگوهای آستانه درباره سوریه از آمریکا دعوت کرده است. آقای لاوروف که با یک شبکه تلویزیونی روس گفتگو می‌کرد، افزود آمریکا پس از اینکه گروه کارشناسانش را تشکیل دهد، نشست آستانه پذیرای هیئت این کشور خواهد بود. این نشست چهارشنبه آینده در آستانه پایتخت قزاقستان با حضور روسیه، ایران، ترکیه و طرفین جنگ سوریه برگزار می‌شود. ایران از دعوت آمریکا به این نشست راضی نیست. با این حال مسکو به رغم میل تهران در نشست قبلی نیز از آمریکا به عنوان عضو ناظر دعوت رسمی کرده بود.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که میتونیم تا ساعت 8 امشب تو این برنامه با هم گوش کنیم. شطرنج سوریه با اختلافات مسکو و تهران و آنکارا به یک پیچ تند و تیز و تازه رسیده.
Некий конгломерат, внутри которого достаточно сложные отношения. Есть трения у России,
Турции и Ирана بسیار پیچیده است.
این میان برگ دونالد ترامپ و رابطه احتمالیش با ولادیمیر پوتین بر ابهام آینده سوریه می افزاید. گزارشی خواهیم داشت از آخرین تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران سوریه. طوفان توییتری در آستانه سالگرد حصر رهبران جنبش سبز با هشتگ بریک حصر.
ما این خواسته رو توی این 7 سال مدام تکرار کردیم و گفتیم.
مخالفان چه میگویند؟ جناح روبرو چه پاسخی میدهد؟ همه را در گزارشی خواهیم شنید. مهدی خزعلی زندانی سیاسی به دلیل سکته قلبی به بیمارستان منتقل شده است.
ایشون امروز در 9th روز حبس خودشون هستن.
یکی از نزدیکان آقای خزعلی ما را در جریان وضعیت او قرار خواهد داد. و قطع برق به دلیل بارش سنگین برف در عراق.
اینا عوامل مقطعی هستند که حتی در پیشرفته ترین کشورها با پیشرفته ترین ساختارها هم تأثیر دارند.
همه اینها در کنار گزارش‌های بیشتر و صد البته صدای شما شنوندگان رادیو فردا در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. روسیه از همکاری آتی با آمریکا در سوریه ابراز اطمینان کرده و همزمان تأکید کرد واشنگتن نباید نقش ایران و حزب الله در سوریه را نادیده بگیرد. از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی از افزایش اختلاف‌ها بین مسکو و تهران و همچنین مسکو و آنکارا بر سر سوریه است. در این میان اسرائیل هم در تلاش است منافع خود را در سوریه تثبیت کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه روسیه تایید کرد در مذاکرات صلح سوریه که چهارشنبه در آستانه از سر گرفته خواهد شد، روسیه، ترکیه، ایران و اردن درباره تثبیت آتش بس در سوریه رایزنی خواهند کرد و آمریکا نیز به عنوان ناظر به این رایزنی ها دعوت شده. دوشنبه میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه از احتمال دیدار سرگئی لاوروف و رکس تیلرسون در حاشیه کنفرانس امنیت مونیخ در پایان این هفته خبر داد و افزود بحران سوریه از محورهای اصلی نخستین مذاکرات وزیران خارجه روسیه و آمریکا خواهد بود. یکشنبه لاوروف در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه NTV از اتحاد آتی مسکو و واشنگتن برای نابودی حکومت اسلامی ابراز اطمینان کرد و همزمان یادآور شد که کنار گذاشتن ایران از ائتلاف ضد تروریستی در سوریه اشتباه است.
اگر برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبارزه با تروریسم اولویت اصلی است، لازم است بپذیرد که در سوریه ارتش این کشور با حمایت نیروی هوایی روسیه علیه داعش می‌جنگد و همچنین نیروهای تحت رهبری ایران از جمله حزب الله. پس اینجا باید اولویت بندی کرد.
لاوروف وزیر خارجه روسیه دوشنبه نیز در نشست مطبوعاتی تأکید کرد که روسیه انتظار دارد همکاری با آمریکا در سوریه بر مبنای مبارزه مشترک علیه تروریسم باشد. همان روز روزنامه نزویسیمای گزیت بر اساس منابع اطلاعاتی خود از افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه برای مبارزه با حکومت اسلامی خبر داد. اما بر پایه این گزارش، روسیه همچنین در تلاش است از حملات ارتش ترکیه به مواضع کردها در شمال سوریه ممانعت کند و مشغول میانجیگری بین دولت سوریه و رهبران کردهاست که به عقیده منابع نزویسیمای گزیت این امر گویای تشدید رویارویی بین مسکو و آنکارا. از سوی دیگر روزنامه کامرسانت به افزایش اختلاف‌ها بین روسیه و ایران در سوریه پرداخته که گویا ناشی از تمایل تهران برای ادامه مبارزه مسلحانه در سوریه تا احیای کنترل بشار اسد بر کل کشور است. این در حالی است که در روزهای گذشته مسئولین مسکو و تهران بر ادامه همکاری راهبردی در سوریه تاکید کردند و حزب الله نیز از پایبندی خود به آتش بس در سوریه خبر داد. استانیسلاو تراسوف تحلیلگر سیاسی بر این باور است که برای مسکو روابط با واشنگتن بر همکاری با آنکارا و تهران در سوریه ارجحیت دارد.
некий конгломерат, внутри которого достаточно сложные отношения. Есть трение у России с Ираном.
روابط روسیه، ترکیه و ایران بسیار پیچیده است و به خصوص اختلاف بین مسکو و تهران چشمگیر شده. از سوی دیگر روسیه با حمله به مواضع ارتش ترکیه که تصادفی اعلام شد، هشدار داد که ابتکار عمل آنکارا بدون هماهنگی با مسکو را تحمل نخواهد کرد. بسته به پیشنهادهای دونالد ترامپ، کرملین میتواند از متحدان کنونیش فاصله بگیرد. اگر مثلا ترامپ الحاق کریمه را نادیده بگیرد، مسکو به راحتی به تهران پشت خواهد کرد.
یک شنبه واینت نیوز پایگاه اینترنتی روزنامه اسرائیلی یدیو تهرانوت از تلاش تل‌آویو برای حل بحران سوریه به در نظر گرفتن منافع اسرائیل خبر داد. ظاهران ایاف گالاند، وزیر مسکن و عضو کابینه امنیتی سیاسی اسرائیل در جلسه این نهاد طرحی ارائه کرد که بر اساس آن بازسازی سوریه با تمام امتیازهای آن بر عهده آمریکا خواهد بود و برای روسیه ضمن پذیرش نقش تعیین کننده این کشور در خاورمیانه حق داشتن پایگاه‌های نظامی در سوریه محفوظ خواهد بود. همچنین طرح مذکور مدعی است به نفع اروپا و جهان سنی معتدل است و منافع اسرائیل با جلوگیری از گسترش سیطره ایران بر سوریه و قطع محور ایران سوریه لبنان تأمین خواهد شد. به رسمیت شناختن بلندی های جولان به عنوان بخشی از اسرائیل پیش شرط اجرای این طرح اعلام شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در آستانه سالگرد حصر رهبران جنبش سبز ایران هستیم. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی که در خانه‌های خود در تهران حبس شدند و به همین دلیل از روزها پیش درخواست‌ها برای رفع حصر این سیاستمداران که معترض بودند به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 بالا گرفته. از 10,000 امضا پای نامه‌ای خطاب به رؤسای سه قوه گرفته تا طوفان توییتری که امروز رخ داد در اعتراض به ادامه حصر. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
4 روز مانده تا سالگرد آغاز حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 1388، هزاران تن از هواداران محصور شدگان با برپا کردن طوفانی توییتری درخواست رفع حصر آنها را ساعت‌ها در 4 ترند مهم جهانی توییتر قرار دادند. همزمان تعداد افرادی که در نامه‌ای سرگشاده خطاب به سران سه قوه، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان خواستار پایان زندان خانگی آنان شدند به بیش از 20,000 تن رسید. در این نامه وقایع سال 88 و پس از آن به عنوان استخوانی در گلوی نظام سیاسی و جامعه یاد شده و تصریح شده که حل مدبرانه این وضعیت منجر به آرامش در جامعه خواهد شد. پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی، از کشته شدگان ناآرامی‌های سال 88 که عضو گروه مادران صلح است و از بنیانگذاران این درخواست می‌گوید:
ما این خواسته رو توی این 7 سال مدام تکرار کردیم و گفتیم. خود من شخصا مداوم اینو گفتم و فکر می‌کنم که این خواسته باید به نتیجه برسه و باید حاکمیت و مسئولین ما متوجه بشن که مردم خواسته هایشون رو دنبال میکنن، ولکن نیستن. به هر حال اگر 100 سال هم بگذره باز هم ما اینو تکرار میکنیم و امیدواریم که امسال دیگه به نتیجه برسیم.
در حالی که حصر رهبران جنبش سبز به 7th سال خود نزدیک می شود، چه موقعیت سیاسی و اجتماعی سبب شده تا گسترده‌ترین اعتراضات و درخواست ها برای رفع حصر شکل بگیرد؟ رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
شاید یه مدار بی‌اعتمادی و ناامیدی از دولت که این وعده رو داده بود و همچنین مرگ آقای هاشمی رفسنجانی که در تشییع ایشون بار دیگر این خواسته مطرح شد، همچنین رفتارهایی که در چند ماهه اخیر در عرصه سیاست مشاهده شده، حالا بحث وفاق آشتی ملی که آقای خاتمی مطرح کرده و مهمتر از همه آقای علی مطهری که پیگیر این ماجرا هستن، باعث شده که فکر میکنم در سالگرد حصر این موضوع بیشتر مطرح بشه، هم بالا تقاضا بشه که نامه به سران قوا هست و هم توسط جامعه مدنی همون طوفان توییتری که خب احتمالاً ادامه خواهد داشت.
در نامه‌ای که اکنون تعداد امضاهای آن از مرز 22,000 امضا گذشته است، با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم خاکسپاری اکبر هاشمی رفسنجانی آمده، مردم ایران به مرحله‌ای از شناخت و رشد و تجربه رسیدند که راه سعادت و موفقیت را نه در کینه‌ورزی و دشمنی، که در همدلی، قدرشناسی و پذیرش نظرات و دیدگاه‌های متفاوت می‌دانند. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی ساکن پاریس، نیز ابراز امیدواری می‌کند که حاکمیت از این فرصت‌هایی به وجود آمده استفاده کند.
این هم یک عمل بسیار مثبتی است. به هر حال اون چیزی که مهم است در یک جامعه‌ای که میخواد توسعه پیدا بکنه و ریشه‌های دموکراسی رو تقویت بکنه، اقدامات مدنی هست. یک اقدام مدنی قابل تحسینی هست که از طرف عده صورت گرفته و مورد استقبال افکار مختلف و اشخاص مختلف بوده. امیدواریم که طرف مقابل از فرصت ها استفاده بکنیم. فرصت ها دائمی و همیشگی نیستن.
در حالی که در تمامی سالهای پشت سر گذاشته شده درخواست برای رفع حذف به هیچ نتیجه ای نرسیده، آیا امسال بانیان این حرکت امیدی به پاسخگویی دارند؟ پروین فهیمی:
من فکر میکنم حتی اگه توجه هم نکنم، به هر حال متوجه خیلی مسائل میشن که مردم از خواسته هاشون کوتاه نمیان. یعنی 7 سال گذشته و این خواسته ها به هیچ وجه کم نشده. امکان داره که مردم سکوت های کوتاه مدت بکنن، ولی این واقعیتی که توی انتخابات نشون میدن، حرفاشون و صحبتاشون رو توی هر جا فرصتی که به دست بیارن حرفشون رو میزنن. یکی از اونها منم که این فرصتیه که به وجود آوردیم حرفمونو بزنیم، بگیم که بابا ما اینو میخوایم. اصلا کار اینا قانونی نیست. این کار واقعا اصلا برازنده نظامی که خودشو دم از اسلام و انسانیت و اینا میزنه. این روش غلط. روششون رو درست کنم، بیان دست به سوی مردم دراز کنم و مردم هم میپذیرم.
آنگونه که از اولین روزهای حصر آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد مطرح شده، حصر این افراد با نظر مستقیم علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آغاز شده، نظری که به گفته رضا علیجانی در طول این سالها تغییری در آن ایجاد نشده است.
چون آقای خامنه ای هم مسئول این مسئله است، هم در قالب برحال رهبر اپوزیسیون دولت آقای روحانی هم داره عمل میکنه، به احتمال خیلی زیاد تا انتخابات ریاست جمهوری سال آینده چون این امتیازی رو به جریان مقابل نخواهد داد. اما پس از اون این مسئله منتفی نیست. البته بستگی داره به تلاش جامعه مدنی و فشار افکار عمومی به ویژه در عرصه بین المللی که همین طوفان توییتری به هر حال نشانی از اون هست، و همچنین لابی ها و فشارهایی در درون حکومت به ویژه از سوی برخی افراد محافظه‌کار که با زبان آقای خامنه‌ای که زبان مصلحت نظام هست باش حرف بزنن. و ما به هر حال بیاد داریم که حصر آقای منتظری هم بالاخره روزی به پایان رسید. بنابراین پایان حصر غیر منتظره نیست، اما این بستگی به فشاری داره که متمرکز بشه به رأس هرم سیاسی در ایران به ویژه پس از انتخابات.
تا کنون هزاران تن از جمله برخی نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی، زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی درخواست رفع حصر را امضا کردند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو با هم شنیدیم. فراموش نکنید که شما شنونده رادیو فردا اگر در این زمینه نظری دارید میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید و اونجا نظر خودتون رو بر روی پیامگیر ضبط بکنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن. به طور ویژه در 3-4 روز آینده که سالگرد آغاز حصر رهبران جنبش سبز هست، درباره این موضوع اگر نظری دارید میتونید زنگ بزنید. اگه خواسته ای دارید یا به هر حال تحلیل ویژه و خاصی از ماجرا دارید بر روی پیامگیر ما ضبط کنید تا صدای شما رو ما و دیگران هم بشنویم. تعدادی از این نظرات الان آماده است، با هم گوش می‌کنیم و در انتها شماره پیامگیر رو هم میتونید یادداشت کنید.
کیا میخوام محاکمه کنن؟ زهران رهنورد و آقای کروبی و موسوی که محاکمه ندارن که بکنن. این بدبخت را حصر خانگی کردن که مثل آقای منتظری سرشون رو زیر آب کنن. اینا رو باید خودشون رو محاکمه کنن. سران فتنه خودشونن. آقای خامنه ای باید روز قیامت حساب همه اینا رو پس بده.
به اطلاع سازمان حقوق بشر برسانم، چند سال از آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد در وضعیت زنده به گور هستند. تا به حال چه اقدام عملی کردید؟ فقط هر چنگاهی اعلام میکنید این عمل محکوم است. آیا بعد از محکومیت متهم نباید حکم اجرا شود؟ پس چرا اقدامی تا کنون نشده است؟ این حصر خانگی شیوه عمل نابودی مخالفین است. تا سرنوشت آنها مثل آیت الله منتظری بشود و بعد هم اعلام کنند که در اثر سکته قلبی درگذشته است.
آقای خامنه ای اونجا نشسته فقط نظر خودشو میخواد بده. فقط آیا این مردم هیچ نظری ندارن در مورد زندگیشون، جامعه‌ای که درش زندگی میکنن، در مورد افرادی که از طرف مردم تو مجلس هستن؟ ایشون هرچی که خودش دوست داشته باشه به هر کیم، و من نمیدونم مگه کینه و نفرت در اسلام ممنوع نیست؟ ایشون چه کینه ای به دل گرفته از آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد که اینجور اونا رو حصر کرده و نمیذاره، حتی یه دادگاه نمیذاره که اینا تو دادگاه بیان از خودشون دفاع کنن؟ من نمیدونم ایشون چه جور بشریه که اون بالا نشسته فقط دستور میده، فقط سخنرانی میکنه، فقط اظهار نظر متنوع میذاره برای مردم.
شما که همه موافق دون هستن و جمهوری اسلامی رو قبول دارن، چرا این همه اعدام میکنی؟ این همه سرباز اجیر کردین برای چی؟ چرا انقدر روزنامه‌نگارا رو به زندان میندازین، تهدید میکنین؟ چرا موسوی و کروبی رو آزاد نمیکنین؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوما مورد تایید رادیو فردا نیستند. گزارش ها کسی که مهدی خزعلی، زندانی سیاسی به دنبال سکته قلبی در بخش مراقبت های ویژه یک بیمارستان تهران بستری شده است. دکتر مهدی خزعلی، چشم پزشک و فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی، طی سالهای گذشته بارها به دنبال انتقاداتش از حاکمیت بازداشت و حبس شده است. وی به دنبال بازداشت اخیر خود مانند بازداشت قبلیش اعلام اعتصاب قضای خوش کرد. بکتاش خمسه‌پور وضعیت مهدی خزعلی را در مصاحبه‌ای با محمد باقر مرادی، یکی از نزدیکان آقای خزعلی، جویا شده است. آقای مرادی عضو شورای سیاست‌گذاری سرای قلم است.
ایشون امروز در نهمین روز اعتصاب خودشون هستن و با توجه به حمله قلبی که برای ایشون به وجود اومد در روز هفتم و هشتم، ایشون رو منتقل کردن به CCU بیمارستان طالقانی و ایشون با توجه به لختگی شدید خون، چون مایعات که به بدن نمیرسه، لختگی شدید خون داشتن، اجازه گرفتن، یعنی معالجین و پزشکی قانونی تشریف آوردن، معاینه ای که کرده بودن اصرار داشتن که اگر به این صورت پیش بره نارسایی کلیه مغز و قلب ممکن از کار بیفته. با اصرار پزشک معالج و به شرط اینکه خانواده باید حضور داشته باشن روی بالینه ایشون و در حضور خانواده باشه، یک بار اجازه تزریق سرم رو داده بودن.
آقای خزعلی پیشتر هم اعتصاب قضا کرده بودن، اونگونه که عنوان میشه اعتصاب قضای ایشون خشک است گویا.
بله، اعتصابای قبلی، خب آخرین اعتصابشون هم دوباره خشک بود که از زندان رجایشا به بیمارستان امام خمینی منتقلشون کردن، ولی خب اعتصاب سال 91 که به سال 92 هم کشیده شد اعتصاب تر بود. حالا اعتصاب تر مختصات خودش رو داره، مشخصات خودش رو داره، اما اعتصاب خشک ایشون این بار چون واقعا هیچ دلیل و توجیه قانونی نبود برای بازداشتشون، هیچ چیزی تا این لحظه هم هنوز به ایشون نگفتن بابت بازداشت، ایشون مصرن تاکید به این داشت که احتسابش رو خشک انجام میده.
اصلا چه شد که این بار آقای خزعلی رو بازداشت کردن؟ چون گزارش‌های مختلفی بود، گفته میشد دلایل مختلفی برای بازداشت وی وجود داره.
دقیقا همینطوره. بعد از یه مسابقه که ایشون انجام دادن با مضمون لاریجانی ها در مورد آقای صادق لاریجانی و خانواده آقای لاریجانی از میرزا هاشم آملی که پدر لاریجانی ها باشه، به صورت افشاگری یک حقیقت هایی رو بازو کردن ایشون و سابقه این خانواده رو به صورت دقیق تری بیان کردن. انتظار میرفت که بعد از اون مصاحبه تندی که حالا بالاخره آقایونم خیلی طاقت این نوع مصاحبه ها رو ندارن، میرفت که ایشون بازداشت بکنن. حاکمیت معلوم بود که دنبال یک بهانه میگرده برای بازداشت ایشون. موضوع بعدی فوت آقای هاشمی بود. آیت الله هاشمی وقتی فوت کردن، خب انتظار میرفت دوباره بعد از فوت ایشون با توجه به سوالاتی که ایشون مطرح کردن نسبت به نحوه فوت ایشون که بازداشت مثلا ممکنه بشه و خطرات ایشون رو حالا در پی داشت بگیره، اما باز هم ما این موضوع ندیدیم. ولی خب نزدیک به 22 بهمن آقای دکتر بیانیه صادر کردن مبنی بر نیومدن مردم و شرکت نکردن مردم در راهپیمایی 22 بهمن. بعد از اون دیگه بهانه ای شد برای حاکمیت که ایشون رو بازداشت کنه. اما واقعیت اینه که با توجه به اخبار و پیگیری‌هایی که حالا انجام شده، حالا دوستان آقای ستار ترک همدانی وکیل ایشون و خانواده و جاهای دیگه که ما پیگیری کردیم، این بوده که خود شخص آقای لاریجانی بعد از اون مصاحبه که آقای دکتر هم پیشبینیشو میکرد، تو اون مصاحبهش دقیقاً نام میبره آقای لاریجانی رو و میگه که شیخ صادق اگر ناراحت شدن فردا ندیدن منو بگن، چون واقعا پیشبینی میشد بر نتابن این حرفا رو نسبت به آقای لاریجانی. ولی شخص آقای لاریجانی پیگیر این موضوع هست و آقای لاریجانی از اون مصاحبه ناراحته و موقعیت خوبی میبینه که تصویه حسابهای سیاسی خودشون رو با ایشون بعد از این مدت انجام بدن.
آیا آقای خزلی اکنون در وضعیت بیهوشی به سر میبرن؟
تقریبا بله، یعنی در حالت واقعا یه حالت میشه گفت کمای هستن که فقط یعنی علائم حیاتی دارن ایشون، ولی بله چون انرژی واقعا نمونده برای بدن و حالت کما هستن.
صدای محمد باقر مرادی رو میشنیدیم از نزدیکان مهدی خزعلی، عضو شورای سیاستگذاری سرای قلم، که درباره وضعیت جسمی این زندانی سیاسی در مصاحبه با بکتاش خمسه‌پور سخن میگفت.
کارنامه
کارگری که نمیتونه زن بچه‌شو بده
730,000 تومان حقوق به من میدم.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
در ساعت 19 و 26 دقیقه مجله شامگاهی رادیو فردا رو پی می‌گیریم. بارش برف سنگین در عراق سبب قطعی برق در نقاط وسیعی از این شهر شد و مردم با خاموشی و قطعی برق و تلفن مواجه شدند. گفته شده که این قطعی‌ها تا ساعت 17 ادامه داشته. از سوی دیگر در روزهای گذشته قطعی آب و برق مدارس و ادارات 11 شهر خوزستان نیز خبرساز شد، موزلی که وزیر نیرو را مجبور به سفر به این استان کرد. به گفته سازمان راهداری نیز دست کم 6 محور اصلی در کشور به دلیل برف و بوران بسته است. این در حالی است که 10 استان ایران هم به دلیل پیشبینی وقوع سیل در وضعیت آماده باش به سر میبرند. همکارم رویا کریمی مجد در مصاحبه‌ای با فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه ابتدا از او پرسیده که همه اینها تنها تبعات زمستان و نامساعد بودن هواست یا زیرساخت‌های کشور تا به تحمل برف، کولاک و گرد و غبار را ندارد. فریدون خاوند:
احتمال زیاد میره که تغییرات آب و هوایی تأثیر گذاشته باشه. اینا عوامل مقطعی هستند که حتی در پیشرفته ترین کشورها با پیشرفته ترین ساختارها هم تأثیر دارن. منتها مسئله بزرگ در ایران این است که طی چند سال گذشته به دلایل مختلف، به خصوص تحریم، همینطور کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی، تأثیر زیادی رو ما میبینیم بر وضعیت ساختارهای زیربنایی. کاهش درآمدهای نفتی تأثیر منفی داشته بر اجرای پروژه ها، ولی در همون حال تأثیر بسیار منفی هم داشته بر نگهداری زیرساختهایی که کشور قبلا به وجود آورده بود و طبعا نگهداری اونها نیاز به سرمایه گذاری داره. ما سرمایه گذاری میکنیم تا طرح‌ها و ساخت‌های جدیدی رو به وجود بیاریم و در این حال باید سرمایه گذاری کرد برای نگه داشتن این ساختارها.
و آقای خاوند، بودجه عمرانی این کشور چطور نتونسته این نقایص رو جبران کنه؟
من هنوز آمار سال جاری خورشیدی رو در اختیار ندارم، ولی میدونم که در سال 1394 خورشیدی نیمی از بودجه عمرانی تخصیص پیدا نکرده، یعنی از کل بودجه عمرانی برای سال 94 که 45,000 میلیارد تومان بوده که تازه اینم رقم کمیه، حدود 20 تا 25 هزار میلیارد تومان اون فقط تخصیص پیدا کرده، یعنی تقریبا نیمی از بودجه‌ای که قرار بود پرداخت بشه به مسائل عمرانی. اگر ما فقط این رو مقایسه کنیم با پرداخت یارانه‌های نقدی، می‌بینیم که یارانه‌های نقدی در واقع هزینه‌شون دو برابر بودجه‌ای بوده که عملاً صرف عمران در کشور شده. چون به مسائل راهسازی اشاره کردین، بد نیست بگویم که مثلا بودجه وزارت راه و شهرسازی چیزی بوده حدود 6 الی 7 هزار میلیارد تومان که رقم بسیار پایینی هست برای حفظ زیرساخت هایی که در عرصه راه در کشور وجود داره. اینها عواملی بوده که طبعا باعث شده که این زیرساخت ها آسیب ببینند و ما نتایج این وضعیت رو در حال حاضر میبینیم.
آقای خاوند، در خبرهای منتشر شده اومده که در اثر وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان راه‌های ارتباطی 64 روستا به طور کامل قطع شده. همزمان معاون حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده که لایحه‌ای در دست آماده سازی هست برای درخواست برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای بهبود وضعیت روستاها و اشتغالزایی برای روستاییان. فکر می‌کنید آیا این برداشت از ذخیره ارزی در فرصتی که تا پایان دوران ریاست جمهوری آقای روحانی باقی مونده میتونه تاثیرگذار باشه؟
ببینید، اصولا صندوق ذخیره ارزی که بعداً اسمش شد صندوق توسعه ملی، برای این به وجود آمده که مثل همه کشورهای تولید کننده نفت یا مواد اولیه، بخشی از درآمدهای ناشی از صدور نفت به این صندوق ریخته بشه برای حفظ منافع نفت‌های آینده. و ما می‌بینیم که در خیلی از کشورهای نفت‌خیز مثل عربستان سعودی یا کشورهای خلیج فارس، این صندوق‌ها مملو از میلیاردها دلار هستند که از این دلارها استفاده میشه اولا برای روز مبادا، یعنی روزی که بازار جهانی نفت دچار وضعیت نامساعد بشه، و بعد همونطور که عرض کردم برای حفظ منافع نفت‌های آینده. در ایران متاسفانه صندوق ذخیره ارزی شکست خورد و این صندوق توسعه ملی هم با توجه به برداشت‌هایی که به صورت مکرر ازش میشه چیزی در واقع در اون نمونده. هزینه‌هایی که شما بهش اشاره کردید قاعدتاً باید از بودجه‌هایی که در نظر گرفته میشه هر سال برداشت بشه و در موارد استثنایی راه‌هایی پیدا بکنن برای تامین هزینه‌های این آسیب‌هایی که به هر حال هر کشوری در شرایط خاصی با اونها روبرو میشه. این که ما برداریم از صندوق توسعه ملی، این است که یکی از نهادهای پایه‌ای کشور رو ما با مشکل روبرو بکنیم، به خاطر اینکه در بودجه کشور یا در بودجه عمرانی کشور اعتبارهای لازم باقی نمونده برای پرداختن به این مسائل و مشکلاتی که طبعا در همه جا پیش میاد.
صدای فریدون خاوند رو میشنیدیم، استاد اقتصاد، در مصاحبه با همکارم رویا کریمی مشت. اما سرخط چند خبر مهم. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران میگوید در کشور تفرقه‌ای وجود ندارد تا به آشتی ملی نیاز باشد. ستاد ملی مدیریت سیلاب ایران میگوید که از روز دوشنبه تا جمعه هفته جاری 8 استان کشور دچار سیل خواهند شد. استانهای فارس، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر با اولویت اول در خطر وقوع سیلاب‌های شدید قرار دارند. مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران، با بیان اینکه رابطه اصلاح طلبان با رهبر نظام به گفته او بایسته و شایسته نیست، خواستار افزایش این رابطه شد. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف اعلام کرد که برای دور سوم گفتگوهای آستانه درباره سوریه از آمریکا دعوت کرده است. آلبوم سینگ می هوم با نوازندگی کیهان کلهور، کمانچه نواز نامدار ایرانی، برنده جایزه معتبر گرمی در رشته بهترین موسیقی جهانی شد. افشای رسوایی‌های مالی رئیس جمهور کره جنوبی، حزب حاکم ساونوری را وادار به تغییر نام خود به لیبرتی کوریا یا کره آزاد کرد. قربان قلی بردی محمدوف، رئیس جمهور کنونی ترکمنستان، با اعلام 98% درصد آرا برای سومین بار به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور معرفی شد. وزارت دفاع روسیه امروز با انتشار بیانیه اعلام کرد همزمان با پیشروی نیروهای ارتش سوریه، گروه حکومت اسلامی یا داعش باقی مانده آثار باستانی شهری را تخریب می کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه به واشنگتن می رود. کره شمالی بامداد دوشنبه آزمایش یک موشک میانبرد بالستیک را از سوی این کشور تایید کرد و این آزمایش را موفقیت آمیز خواند. سرخط آخرین و مهمترین خبرهای رادیو فردا را تا این ساعت با هم شنید. در ساعت 19:34 دقیقه مجله شامگاهی رادیو فردا رو پی می‌گیریم با گزارشی در ارتباط با اظهارات تازه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره وضعیت علوم انسانی در کشور. آقای روحانی روز یکشنبه بار دیگر بر اهمیت علوم انسانی تاکید کرد و گفت وظیفه علوم انسانی تغییر و تعالی جامعه است. این در حالی است که علوم انسانی با اقبال چندانی از سوی آیت الله خامنه‌ای و نزدیکانش روبرو نیست و رهبر جمهوری اسلامی پیشتر علوم انسانی را موجب تردید در مبانی دینی و اعتقادی بود. فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در مراسم اختتامیه 8th جشنواره بین‌المللی فارابی با بیان اینکه در تمام علوم انسانی و اسلامی به غیر از بخش بنیادی آن باید به فکر کاربرد آن هم بود گفت کمتر موضوع و مسئله‌ای پیدا می‌شود که علوم انسانی برای حل معضلات و مشکلات بار مسئولیت سنگین را بر دوش نداشته باشد.
امروز در جامعه ما ده ها مشکل بزرگ وجود دارد. من از شما میپرسم برای حل این مشکلات بزرگ آیا فقط علوم تجربی، فنی، علوم پایه اونها میتوانند راه درمان باشند یا بیشترین بار مسئولیت بر دوش عالمان علوم انسانی و اسلامی است؟
جشنواره بین‌المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی است و توسط وزارت علوم سالانه برگزار می‌شود. بسترسازی تولید دانش بومی اسلامی و ایرانی و ایجاد نگرش مثبت به علوم انسانی و کمک به کاربردی شدن علوم انسانی از اهداف این جشنواره اعلام شده است. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت بار سنگینی بر دوش اندیشمندان علوم انسانی است و وظیفه این علوم تنها شناخت نیست بلکه تغییر و تعالی جامعه است.
اگر بناس علم و دانش در پی هدف تغییر باشد و این تغییر هست که میتواند حتی واقعیت ها را برای ما به خوبی تبیین و تفسیر کند و یا اگر یک قدم بالاتر از دید اسلامی به علوم انسانی نگاه کنیم که وظیفه علوم تنها شناخت و تغییر نیست بلکه هدایت و تعالی انسانها و جامعه است.
حسن روحانی در حالی از تعالی جامعه توسط علوم انسانی حرف می‌زند که پیشتر آیت الله خامنه‌ای خواستار تحول بنیادین در علوم انسانی شده بود و اعلام کرده بود که علوم انسانی عمدتاً غربی است. موضوع اسلامی کردن دانشگاه‌ها و مخالفت با سکولاریسم در دانشگاه‌های ایران از همان سال‌های نخست بعد از انقلاب سال 57 مطرح و با انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاه‌ها در سال 1359 وارد مرحله عملی شد. چند سال بعد از انقلاب فرهنگی با بازگشایی دانشگاه‌ها شمار زیادی از اساتید و دانشجویان پاکسازی شدند. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بار دیگر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مسئولان عالی رتبه ایران بر مسئله اسلامی کردن دانشگاه‌ها تاکید کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 25 مهر ماه سال 93 با انتقاد از کسانی که به گفته او می‌خواهند بخشی از علوم را حذف کنند، گفته بود که اسلامی کردن علوم انسانی به مفهوم کنار گذاشتن دانش بشری نیست. حدود یک هفته بعد یعنی 26 مهر ماه سال 93 آیت الله خامنه ای گفت تحول در علوم انسانی که در دوره‌های گذشته هم مورد تاکید بوده هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است.
علوم انسانی اون وقتی صحیح و مفید و تربیت کننده صحیح انسان خواهد بود و به فرد و جامعه نفع خواهد رسان که بر اساس تفکر الهی و جهانبینی الهی باشه. این امروز در دانش‌های علوم انسانی در وضع کنونی وجود ندارد.
سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس پیش از این به رادیو فردا گفته که دولت حسن روحانی تمایلی به بومی سازی علوم انسانی یا آنطور که آیت الله خامنه ای گفته اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ندارد.
آقای روحانی اساساً مثل خیلی از جامعه شناسان و کارشناسان باور به این که چنین چیزی شدنی عملی هست و مفید هست نداره به احتمال زیاد، و دلیل دومش هم اینه که دولت آقای روحانی ناچاره که از مردم رأی بگیره و میدونه که اجرای چنین برنامه‌هایی در جامعه ایران به افزایش فاصله مردم با حکومت و به خصوص با دولت منجر میشه و به خاطر همین نمیخواد چنین خطری را بپذیره.
آقای پیوندی معتقد است که پیش از طرح نقشه مهندسی فرهنگی در ایران باید دید که نتیجه چنین طرحهایی در سطح جامعه چه بوده است.
بحث‌های به طور دائم بازتولید میشن و به طور تکراری دائم گفته میشن، مثل اسلامی کردن دانشگاه، اسلامی کردن نظام آموزشی، مسئله حجاب، همه اون بحث‌هایی که در جامعه مطرح، درست به این دلیلی که تلاش برای تحمیل از بالای یک فرهنگ و یک مجموعه ارزشی شکست خورده و امروز ما به جای اینکه به این دلایل برگردیم و چرایی این شکست‌ها، باز دوباره دنبال نقشه‌های بلند پروازتری هستیم که به نظر من نتیجهش حتما بهتر از اون پروژه‌های مختلفی که اجرا شده نخواهد بود.
غلام علی حداد عادل مشاور رهبر جمهوری اسلامی و رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی ششم آذر 95 از افزایش بیرویه جذب دانشجویان علوم انسانی و راه اندازی مقاطع دکترا انتقاد کرده و از وزارت علوم خواسته بود که با تمام توان جلوی به گفته او جذب بیرویه دانشجو را بگیرد. آقای حداد عادل گفته بود که جذب دانشجو در رشته های علوم انسانی نباید با رشته های چون پزشکی مقایسه شود.
گزارش همکارم فرین آسمی رو شنیدیم و یه بار دیگه میریم سراغ تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای واقعا شرمت باد که از ترس امریکا به دشمن همیشگی و تاریخی ایران که روسیه باشد پناه بردید، به طوری که حتی شعار نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی را نتوانستید حفظ بکنید، که متاسفانه سفیر روسیه در تهران قاطعانه قبل از انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران پیش بینی کرده که رئیس جمهور آینده ایران 100% با روسیه روابط خوبی خواهد داشت. این واقعا به جز نشانه دخالت مستقیم روسیه در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری ایران خواهد بود.
جناب آقای حسن روحانی فرمودن که آقا بیان آشتی ملی بکنیم با هم. خب ما مشکلی نداریم آقای روحانی، ما مردم ایران با شما آشتی خواهیم کرد با حکومت. اول از همه زندانیهای سیاسی رو آزاد کنیم، بعد زندانیهای عقیدتی رو آزاد بکنیم. شلاق و اینا رو بذارین کنار، دیگری این که یه رفراندومی برقرار بکنین ببینین که جمهوری اسلامی آری یا جمهوری اسلامی خیر.
مگر غیر از این بود که کارتر و جنرال هویزر و بقیه جنرالایی که در ایران کار میکردن با اسبانیش انقلاب خمینی شدن؟ مگر غیر از این بود؟ مگه اونا کمک نکردن که شاه بیرون شد؟ مگه اونا کمک نکردن که این مردم ریختن توی خیابونا و این انقلاب علکی برپا شد؟ پس بنابراین به جای اینکه ممنون آمریکا باشین که باعث و بانیش بوده، چرا میگین مرگ بر آمریکا؟ چرا پرچمش رو آتش میزنین؟ چرا دامن میزنین به بدبختی ها و تحریم های خودتون؟ واقعا چرا؟ اونا که خدمت کردن.
طبق نظریه کارشناسان، انداختن و ایجاد پارازیت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای بر روی سلامتی مردم تاثیرگذار و خطرناک است. هیچ کجای دنیا چنین کاری انجام نمی‌دهند مگر در کشورهای که حاکم دیکتاتور و مستبد دارند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. امروز 25 بهمن ماه برابر است با 50مین سال مرگ فروغ فرخزاد، شاعر مطرح و سنت شکن ایرانی که 82 سال پیش در تهران به دنیا آمد و در 32 سالگی در یک حادثه رانندگی از دنیا رفت. در گرامی داشت یاد و خاطره فروغ فرخزاد، همکارم شهرام میریان مروری کوتاه کرده بر زندگی هنری او.
در میان ما کسی نیست که بداند کتاب کی خواهد بود. موسم حساد گذشت و تابستان تمام شد و ما نجات نیافتیم. برای انصاف می نالی و نیست. انتظار نور می کشید و اینک ظلمت است.
بخش کوتاهی از گفتار فروغ فرخزاد را در فیلم مستندش با نام خانه سیاه است شنیدید. هنرمندی که در 18 سالگی نخستین مجموعه شعرش با نام اسیر منتشر شد و سپس دیگر آثارش دیوار، اسیان، تولدی دیگر و بالاخره ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد به دست دوستداران شعرش رسید. فروغ فرخزاد در این آثار نگاه خود را بی پرده و آشکارا به زندگی، عشق و پیرامونش بازتاب داده. فروغ فرخزاد در نوجوانی با سرودن غزل به شعر و شاعری روی آورد و به تدریج از این قالب کهن فارسی فاصله گرفت و پا به دنیای شعر امروز گذاشت. فروغ فرخزاد در گفتگو با ایرج گرگین، چهره سرشناس رادیو تلویزیون، در پیش و پس از انقلاب از شعر مورد نظر خود چنین تصویری به دست داده:
شعر امروز ما یک شعر باید باشه که خصوصیت این دوره رو داشته باشه و در این حال سازنده این شعر باید یک آدمی باشه که به یک حدی از تجربه و هوشیاری برسه که به محتوای شعرش یک ارزشی بده که بتونه در حد کارهایی که توی دنیا عرضه میشه میون اونها خودشو جا بده.
اینها تراوش‌های فکری زن جوانی است که شعر را آیین و مذهب خود می‌دانست و می‌گفت به همان اندازه به شعر احترام می‌گذارد که یک آدم مذهبی به مذهبش. حال ببینیم فریدون فرخزاد برادرش چه نگاهی به شعر و دیدگاه‌های فروغ دارد.
میگفت که با یک چیزی داره آشنا میشه که بیشتر جفتشه. وقتی بهش گفتم چیه، گفت نمیدونم، دنبال خودم دارم میگردم. وقتی گفتم خب چی کار میخوای بکنی، گفتش که من باید برم دنبال شعر. اون موقع شعراش چاپ میشدن تو روزنامه ها، شدیدن بهش فحش میدادن. اون فقط 20 سالش بود، ولی ما در کجای دنیا مگه زندگی میکردیم؟ مگه زن در ایران حق داشت بگی که گناه کردم گناهی پر ز لذت در آغوشی که گرم و آتشین بود؟
ورود به دنیای شعر درهای دیگر از هنر، نقاشی، بازیگری در تئاتر، فیلم و سینما را هم به روی فروغ فرخزاد گشود. 4 سال پیش از مرگ به تبریز رفت و فیلمی از جزام و جزامیان ساخت به نام خانه سیاه است. بنگام بازگشت از جزام خانه تبریز، یک پسر 6 ساله نانیز به نام حسین منصوری به فرزند خواندگی پذیرفت و او را با خود به تهران آورد. حسین منصوری که در حال حاضر 60 سال دارد و در آلمان سرگرم کار ترجمه و شعر است، درباره نبوغ شاعرانه فروغ فرخزاد اینطور به ما گفته:
شاعران میدونیم که اونم بعد از 40 سالگی هست که جا میافتن، ولی فروغ در 16 سالگی شما میبینید اسیر رو در حقیقت شروع میکنه و در 17 سالگی منتشر میکنه و بعد از 3 دفتر شعر شما میبینید که اون سبک رو میذاره کنار و سبک دیگری شروع میکنه. تولد دیگر رو اگر بخونید میبینید که اصلا کمپوزیسیون هست، یعنی آهنگسازی. فروغ گوش بسیار دقیقی داشت.
فروغ فرخزاد شاعر مطرح، تأثیرگذار و سنت شکن، 50 سال پیش در چنین روزی در یک حادثه رانندگی در تهران درگذشت و پیکرش در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. او رفت، ولی آثارش که صدای اوست تاکنون به بیش از 20 زبان ترجمه و منتشر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
در دقایق هستیم در مجله شامگاهی که میریم سراغ یکی از برنامه‌های هفتگیمون، برنامه هفتگی که در پایان مجله شامگاهی امشب میتونید گوش کنید. اسمش هست نمای دور نمای نزدیک، که توسط همکارم مرداد قاسمفر تهیه شده. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه که طبیعتاً اختصاص داره به سالمرگ در گذشت فروغ فرخزاد، یادآوری بکنم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما هم دنبال بکنید در آدرس telegram.me/radiofarda و همچنین مطالب و تصاویر خودتون رو هم از طریق @fardagram، از طریق همین اپلیکیشن در شبکه‌های اجتماعی برای ما بفرستید. ضمن اینکه تو اینستاگرام هم رادیو فردا حضور داره در instagram.com/radiofarda، اونجا هم شبکه‌ای هست که میتونید عکس‌هایی که رادیو فردا منتشر می‌کنه و اخباری که رادیو فردا منتشر می‌کنه رو دنبال بکنید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده کیوان حسینی در پایان مجله شامگاهی و در آستانه برنامه نمای دور نمای نزدیک با شما خداحافظی میکنم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراهید تا گفتگوی ویژه امروز. امروز 50 سال می گذرد از روزی که یکی از شگفت‌انگیزترین چهره‌های شعر معاصر ایران حدود نیم قرن پیش تنها با 32 سال سن به تصادفی مرگبار درگذشت و برای همیشه با شعر شورانگیز و ذهن غریب و شخصیت متفاوتش در خاطره ایرانیان ماندگار شد. فروغ فرخزاد.
زنی تنها در آستانی فتیستن در ابتدای درک هستی آلوده زمین و یعص ساد و غمناک آسمان و ناتوانی این دست های سیمانی
فرصتیست مختنم تا گفتگوی رو بشنوید که من با شاعر معاصر و منتقد مدرنیست و ناماشنای دیگری درست کمی پیش از درگذشتش درباره فروغ انجام دادم. گفتگو با فرامرز سلیمانی از شاعران شعر موج ناب، شاعری که هم نسبتاً معاصر فروغ بود و هم سعی داشت با هم نسلانش چون پرویز اسلامپور و احمد رضا چهکنی و دیگران از شعر فروغ هم فراتر رود. با این حال شعر فروغ را بسیار خوب می شناخت و درباره‌اش مقالات معتبری نوشت. این گفتگو با شاعری است در گذشته درباره شاعر در گذشته دیگر ما. اما همین گفتگو یعنی که هر دو هنوز و هنوز در میان ما زنده‌اند. خیلی خوش آمدین آقای سلیمانی به برنامه نمای دور نمای نزدیک. اجازه بدید اولین سوالم رو با خود شعر فروغ آغاز بکنم، شاید بهترین دریچه‌ای باشه که به این گفتگو میشه باز کرد. من اوریانم اوریانم اوریانم، مثل سکوت‌های میان کلام‌های محبت اوریانم، و زخم‌های من همه از عشق است، از عشق عشق عشق. من این جزیره سرگردان را از انقلاب اقیانوس و انفجار کوه گذر دادم. فروغ اون روح سرگردان رو از چه عبور داده آیه سلیمانی؟ آیا این انقلاب اقیانوس و انفجار کوه یک متافور صرفا شاعرانه است یا اشاره به جهان خود شاعر داره؟
بایستی که خود جهان شاعر که جهان عاشقانه‌ای هست و سرشار عشق هست، اون رو به این تصویر و به این متافور احیاناً رسونده باشه، برای اینکه عشق و البته اصالت بیان و اصالت شعر و تأثیر و تأثیرها از مؤلفه ها و مشخصه های شعر فروغ هست و این عشق با فروغ آغاز شد در شعرش، در شعری که بسیار اوریان بود و در جامعه منزهگرای سنتی در خانه و خانواده و اجتماع خیلی قابل پذیرش نبود و بعد تبدیل به عشق شد که همراه با فلسفه فروغ شد، فلسفه زندگی فروغ شد. و حتی اونجا که در شعر بلند پایانی ایمان بیاوریم به مرگ میاندیشه و بیشتر مرگ اندیشی شعرش، باز هم فروغ عاشق هست که مرگ اندیشی میکنه. برای این عشقی که این انقلاب رو در فروغ به وجود آورده و این عشقی که اون رو به این کلامی که شما قرار خوندین ازش و اشاره کردین میکشونه.
آیا فروغ فرخزاد حکم تاریخ ادبیات معاصر رو برای نسل امروز داره یا هنوز امکانات زبانی او قابل استفاده است؟
هر دو اینها، یعنی هم فروغ بخشی از تاریخ ادبیات ماست به خاطر اینکه اون نسلی که فروغ درش بود، نسل 1300 تا 1319، اینها شاعرانی بودن که بیشترشون و شاید همشون همگیشون از شعر فریدون تولدی و بعدها نادرپور آغاز کردن، عده‌شون هم شعر مهدی حمیدی شیرازی رو میخوندن و اینها شاعران بازگشتی شدن و شاعران مثل نیما شاعر پیشرو نبودن و مثل فروغ و یا شاملو و آتشی به پیش نرفتن. ولی فروغ حتی پس از مرگش هم اکتفا نکرده به این و مدام به پیش رفته و چون به پیش رفته به موج پسانیمایی رسیده و به شاعران جوان امروز هم رسیده.
نیما جایی گفت که من رودخانه ای هستم که هر کس میتواند از هر جای این رودخانه به قدر وسعش آبی برگیرد. دقیقاً رودخانه شعر فروغ چه چیزی رو به شعر معاصر ایران پیشنهاد میکنه که به گفته شما هنوز قابل بهره برداریه؟
اصالت در شعر فروغ یک الگو هست، یعنی در شعر معاصر ما، در شعر امروز ما شاید اگر دو نمونه عمده رو بتونیم ذکر کنیم، شعر نیما هست و شعر فروغ هست که از اصالت به شدت برخوردار هست. نکته دیگه‌ای که در شعر فروغ هست و آموزنده هست این هستش که این عشق به شدت ریشه دوونده در ذهنیت فروغ و در کلام فروغ.
گفتید اصالت، اصالت اما یک واژه عمومی و کلی هم میتونه باشه. منظور شما به طور مشخص و دقیقاً از اصالت در شعر فروغ چی هست؟
اصالت به این معنی هست که فروغ کلامش و ذهنیتش و نگاهش متعلق به خودش هست.
نکته مهمی که درباره شعر فروغ فرخزاد اغلب حیرت آوره این جهشیه که بعد از سه دفتر نخستش در دو کتاب آخرش ادامه میده، یعنی در فاصله سال 36 که عصیان رو میده بیرون تا 1141 که تولدی دیگر رو منتشر کرد فقط 5 سال فاصله بود. چه چیزی در جهان این شاعر رخ داد یا به قول خودش چه چیزی رو از انفجار کوه گذر داد تا به چه نقطه‌ای برسه؟
عشق در جان شاعر اقامت کرد، قرار گرفت و اون رو بیقرار کرد و عشق بود که فروغ تولد دیگر و فروغ ایمان بیاوریم و شعرهای همزمان اون رو به وجود آورد.
ولی آقای سلیمانی فقط عشق نیست که سرشار در سطرهای فروغ، که البته به درستی اشاره میکنید، آنچه که برجسته است در دو کار آخرش اون خردمندی، اون پختگی جان، اون جهاندیدگی و اون جانبینی متفاوتی است که انگار فروغ چند زندگی رو زیسته در بعضی از سطرهاش یا کلماتش، یک جور شهود به نظر میاد.
عشق هست که اون سیمای اجتماعی فروغ رو نقش میزنه و در دو سه کتاب اول البته همچنان که اشاره کردیم و همیشه اشاره شده اعترافات کامجویانه رو عرضه میکنه، ولی در دو کتاب آخر هر اون سیمای اجتماعی همراه با اون شهود میرسه و حتی میگه که جنازه های ساکت متفکر، جنازه های خوش برخورد، خوش پوش و خوش خوراک، از ایستگاه های وقت های معین و در زمینه مشکوک نورهای موقت و شهوت خرید میوه های فاسد بیهودگی، که یک جا اونها را همه رو کنار میزنه و انقلاب فروغ و انقلاب شعر زنان رو دی میگیره که بیشتر بر اصل تجربه های فردی و تجربه های زنانش و تفکر رو درش ارائه میکنه.
خب به زاویه دیگری از زندگی فروغ نگاه بکنیم، به گمان شما چرا زندگی شخصی فروغ فرخزاد نیم قرن بعد از مرگش هنوز برای خوانندگانش جذابیت داره؟ کمتر کسیه که درباره مردان زندگی شخصی فروغ مثلا پرویز شاپور یا ابراهیم گلستان کنجکاوی نکرده باشه.
این یک مقداری در واقع مطبوعات دهه 40 دامن می زدن، ولی برخی از شاعران هستن که مثل فروغ و مثل سیلویا پلات شاعر امریکایی که زندگی خصوصیشون در شعرشون و در توجیه و توضیح و تبیین و تفسیر شعرشون دخالت بسیار داده شده. فروغ به نظر من از این امتیاز برخوردار هست که کوشش میشه که از طریق واقعیت‌های زندگیش کلماتش و شعرش و خطهای شعرش تبیین و تفسیر بشه.
این که بعد از نیم قرن هنوز هیچ زن شاعری در ادبیات پسانیمای ما نتونسته حد نفوذ و جذابیت‌های فروغ رو تسخیر کنه یا دست کم تحت شعاع قرار بده، برای ادبیات معاصر ما نشانه چیه آیه سلیمانی؟
خواهند آمد. هرگز شعر یک شاعر متوقف نشده و متوقف نخواهد شد. خواهند آمد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با فرامرز سلیمانی، شاعر و نویسنده و مترجم، درباره فروغ فرخزاد. سپاس که من مهرداد قاسمفر رو در این برنامه تا انتها همراهی کردید. تا هفته بعد.